بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كتاب خدا در روزگاری و در شهری نازل شد که دانش بشر در کشورهای اهل دانش بسیار ناچیز بود، در دانشگاه‌های ایران و یونان و اسکندریه مصر، در رشته‌های گوناگون مسائلی رو تعلیم می‌دادن که غلط بود، اشتباه بود، ولی به عنوان علم جا افتاده بود. در شهری که قرآن نازل شد امیرالمؤمنین می‌فرماید یک نفر نبود که بتوانه بنویسه، یک نفر نبود که بتوانه بخوانه. عرب در مکه نه اهل نوشتن بود نه اهل خوندن. برای اینکه بدانید در مکه و مدینه، در این دو شهر بی سواد، جاهل، وجود مبارک امیرالمؤمنین از چه گستره دانشی برخوردار بود یک قطعه کوتاهی رو از نهج البلاغه براتون عرض میکنم که این قطعه در کتابهای پیش از به وجود آمدن نهج البلاغه هم هست. امام می‌فرماید خداوند پیغمبر رو با کتابی فرستاد که این کتاب مایه تصدیق حق بودن نبوت پیغمبر بود. هیچکی نمیتونست بگه تو پیغمبر نیستی، کتابت هم الهی نیست. قلبها همه باور داشتن که قرآن وحی، پیغمبر نبوته. اما صاحبان خیلی از این قلبها، امیرالمؤمنین می‌فرماید معاند بودن، منکر بودن. ولی حقیقت مثل خورشید روشن بود که قرآن الهیه، پیغمبرم فرستاده خداست. بعد حضرت می‌فرماید مردم فستنتگو، قرآن رو به حرف بیارید تا براتون بگه چی داره. ولن ینطق، اما قرآن با شما حرف نمیزنه. ولکن اخبرکم عنه، زبان قرآن منم، من بهتون بگم که قرآن چی داره. این علم امیرالمؤمنین، الا ان فیه علم ما یأتی. من با این آیات قرآن از کل آینده جهان تا پایان کار که مردم برن بهشت و جهنم و پرونده بسته بشه خبرتون میکنم. والحدیث عن الماضی، از تمام جریانات گذشته عالم تا شروع خلقت، من از قرآن براتون میگم. و دواء دائکم، من تمام داروهای درمان بیماریهای عقلی و قلبی و روحی و عملی و اخلاقی قرآن رو براتون در اختیار میذارم. و نظم ما بینکم، و تمام مقررات نظام بخش عادلانه قرآن رو بهتون خبر میدم. این علم امیرالمؤمنین. من ناچارم یه روایت عجیبی رو هم درباره قرآن براتون بگم. از زمان نزول قرآن تا امروز تعداد تفاسیری که به قرآن نوشته شده نمیدونیم. در همه کشورهای اسلامی دانشمندان تفسیر بر قرآن نوشتن. علامه مجلسی بالای 400 سال قبل در اصفهان بوده، پول داده، شاگرداش رفتن در کشورهای اسلامی، از کتابخانه ها براش خبر آوردن. ایشون می فرماید تا زمان من که سال 1100 هجری بوده. 20000 نوع تفسیر بر قرآن مجید بر من خبر بود که گاهی هر یه تفسیری 40 جلد، 30 جلد تا 70 جلدش رو من دیدم. 20000 یه جلدی و 2 جلدی تا 70 جلدی. از زمان مجلسی تا الان معلومی چقدر تفسیر نوشته شده. پیغمبر می فرماید حالا تا هر وقتی که تفسیر می نویسن و هی مطلب جدید از قرآن کشف کنن، پیغمبر می فرماید روز قیامت کل دانایان به قرآن غیر ائمه وقتی وارد قیامت میشن، قرآن رو هم خدا وارد قیامت میکنه. یأتی القرآن و یوم القیامت بکرا، تمام دانایان به قرآن میبینن قرآن دست نخورده مونده و اینا در هزاران سال تفسیر نویسی تا لب دریا اومدن تو نرفتن، نمیدونن داخل این دریا چه خبره. ولی کل علوم قرآن در مغز امیرالمؤمنین بود. یه نفره این امیرالمؤمنین با این دانش قرآنی و دانش پیغمبری و دانش‌های اختصاصی که خدا بهش داده، برای ما دنیا رو تعریف کرده. جایی که زندگی می‌کنید چیه؟ در تعریف دومش، تعریف اولش رو یه شب شنیدید، تعریف دومشون شب سوم توضیحش رو میشنوید. دارو عافیتن لمن فهم عنها. من امشب مطالب شگفت‌آوری رو در کنار این جمله با کمک آیات و علوم طبیعی براتون میگم که شاید بگم محصول 40 سال، گرچه 60 سال با کتاب ها سر و کار دارم، ولی بحث امشب رو باید بگم محصول 40 سال ورق زدن انواع کتاب هاست که سرفصلای مطالبش در قرآن مجید. میگه دنیا تجارت خانه است که در این تجارت خانه داروهای ایجاد سلامت همه جانبه عقل و قلب و جان و عمل در این داروخانه وجود داره. در این داروخانه، یعنی هیچ تجارت خانه ای در عالم هستی داروها رو نداره. این بیماره که باید بیاد در داروخانه این تجارت خونه خودشو عرضه کنه به دکتر داروخانه که پروردگار داروی لازم علاجشو بگیره و عمل بکنه. خوب میشه، خیلی هم خوب میشه. یکی از سنگین ترین و به فرموده پیغمبر بدترین شدیدترین بیماری ها جهل به حقایق و معارف، که انسان 80 سال زندگی بکنه نه خودشو بفهمه، نه داروهاشو بفهمه، نه وظائفشو بفهمه، نه جایی که درش زندگی میکنه رو بفهمه، نه عالم هستی رو بفهمه، نه خدا رو بفهمه. شما ممکنه بگین فهم اینا 2000 سال طول میکشه. کجای قرآن و روایات به ما گفتن شما فهم تفصیلی پیدا بکنید؟ به ما گفتن به اندازه درمان دردهاتون بفهمید. حالا فهم تفصیلی لازمی که من بشینم ببینم قرآن مجید اسم آسمان ها و زمین رو برده، خب در این آسمان ها و زمین چند میلیارد ستاره و منظومه و کهکشان و صحابی و نقاط دیگه وجود داره؟ نه، این لازم نیست. به اندازه ای که این فهم و معارف به من برای سلامتی کامل جهت بده که میده، کافیه. کافیه. قرآن مجید 6660 چند آیه داره، به ما گفته تا اعماق آیات منو ببین. خب وقت نمیشه که به اندازه ای که علاج بشم باید با قرآن در ارتباط قرار بگیرم. جهل سخت‌ترین، بدترین و مادر همه بیماری هاست. یعنی من وقتی هیچی ندونم، من هیچی ندونم، خودمو دارم میگم، با گاو چه فرقی میکنه؟ گاوم هستی رو نمیشناسه، خودشو نمیشناسه، قرآن مجید رو نمیشناسه، فقه رو نمیشناسه، تکالیفش رو نمیشناسه. خب من چه فرقی میکنم با گاو؟ یعنی خدای منو بخواد ارزیابی بکنه، قیمتی که رو من میذاره باید قیمتی گاف بذاره که نمیذاره. چون به من میگه تو بلهم ازندی خیلی قیمتی در گاف کم تره، چون گاوان و خران باربردار به زادمیان مردم آزار، آدم نفهم ظالمه. خب برای علاج بیماری جهل که پیغمبر میگه لا فقر اشد من الجهل، چه میکنه این داروخانه؟ داروخانه 3 تا کتاب به من معرفی میکنه که کلیشو دیشب شنیدی، آیاتشو من نخوندم. این 3 تا کتاب اینه: سنوریهم آیاتنا فل آفاق، یک کتاب، کتاب طبیعت، کتاب هستی، کتاب خلقت، کتاب آفرینش. من خدا میگه به طور یقین آیات این کتابو در اختیارتون میذارم
تمام موجودات و عالم طبیعت آیات خدا. آیه یعنی چی؟ یعنی نشانه، یعنی نشانه. یه جا کارگردان یه جلسه به مردم گفت بعد از من حضرت آیت الله اسم منو برد، ایشون سخنرانی میکن. من تا نشستم رو منبر گفتم برادر بزرگوارم، کلمه آیت یعنی نشانه، شما اسم منو بردی آیت الله، کجای من نشونه خداست؟ این چشم کورم، این گوش تموم شدم، این بدن ضعیفم، این نفهمیم، این کم علمیم، این کم فضیلتیم، من رو منبر میشینم به من ثابت کن این دروغ شاخداری که در حد من گفتی کجاش راست؟ آیت یعنی نشانه، یعنی کل موجودات کتاب هستی رو ارائه میدم بهتون، مطالعه کنین منو پیدا میکن. اصلا برای پیدا کردن من این کتاب رو به شما ارائه میدم. و فی انفسه، کتاب خلقت خودتون رو هم آیاتش رو در اختیارتون میذارم، آیاتش. یه دهن بهتون دادن، حالا لبتون هیچ، دندوناتون هم هیچ، زبونتون هم هیچ، عصبهای گلوتون هم هیچ، بلعتون هم هیچ، جویدنتون هم هیچ، هضم کردنتون هم کنار، مریتون هم کنار، اینا همه کنار. یه آیه کتاب وجودت، سه جفت چشمه آب شیرین زیر زبانته، با این که تو آب لیمو میخوری، دوای تلخ میخوری، شربت شیرین میخوری، ولی من یه تصویه خونه در وجودت گذاشتم همه اینا رو تصویه میکنه. سه جفت چشمه تولید آب شیرین زیر زبونت گذاشتم که یه 24 ساعت این سه تا چشمه رو جلوشو بگیرم همه چیه اون تو خشک میشه، میشکنه، میریزه. این آیه وجود من. یه ذره بالاتر دهن چشمه آب گذاشتم 80 سال آب شور میده. یه جای اونورتر دهن تو گوش چشمه گذاشتم آب تلخ بودار میده که بوش خودت استشمام نمی کنی، ولی وقتی خوابی هر حشره از بوی گند آب گوش در میره، ولی می اومد اون تو تا میخواستی بیدارشی حداقل پرده سماخ گوشتو میخورد و برای همیشه کریت میکرد. این آیه وجود من تو کتاب وجود تو. یه تیکه جاست، اما سه تا چشمه 80-90 ساله شیرین شور تلخ، بازم منو پیدا نکردی؟ بازم نفهمیدی من کیم؟ به من داره میگه نه به شما. بازم با این دهن و زبون و چشم و گوشت روزی 100 دفعه علیه من جفتک میندازی؟ این دو تا کتاب حتی یتبین لهم انه الحق، آیات کتاب آفاق و کتاب وجود خودت اگر بیای بخونی روشن میکنه که من حق ثابت دائم ازلی ابدیم. یعنی خدا رو از درون خودت ببینی و فی انفسکم پیشتم. نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن بهت نزدیکترم. این عجبتر که من از وی دورم، یار نزدیک منو، من خوابم. این عجبتر که من از وی دورم. کتاب سوم، افلا یتدبرون القرآن. در آیات قرآن من اندیشه نمی کنید که این کتاب ساخته شده از 28 حرف الف ب ت س جیم تا یه. ساختمان این قرآن از حروف روز اول کلاس اول بچه های 6 ساله تونه. میگه تمام جن، تمام انسان ها از زمان آفرینششون تا قیامت یه جا جمع بشن، تو سوره اسراء، اغلب و علمشون رو هم بذارن، مانند این قرآن 30 جزئی منو بخوان بیارن، لا یعتونه به مثله، نمیتونن. این دلیل من اینه که این کتاب مال منه، نه مال پیغمبرم. ساخت زمین نیست، ساخت آسمانه، یعنی غیب. اگه ساخت زمین بود خب عناصرش که در اختیارتونه، بشینین یه سوره بسازین مثلش. خب با این مسئله معلوم میشه که کتاب من حق، ولو کانم این اند غیر الله لوجدو فیه اختلافن کسی را. اگه ساخت بشر بود پر اختلاف بود در این قرآن، اما هیچ اختلافی آیاتش ما هم دیگه نداره، با اینکه در طول 23 سال نازل شده. این سه تا کتاب، مطالعه این سه تا کتاب عقل رو بارور میکنه، یعنی ظرف عقل رو از علم به آفاق، به انفس، به علوم قرآن پر میکنه در حد ظرفیت. وقتی که عقل من از این معارف و علوم سیراب شد، به قلب من این اثر رو این علمی گذاره که عقربه دلم رو از هر بتی، مالی، مردی، زنی، ثروتی، صندلی، جهتش رو تغییر میده، میده طرف خدا. یعنی دل من میشه خدا نما با این علم. پا ابوذر چجوری خدا نما شد دلش؟ میسم دلش چجوری خدا نما شد؟ اینا چرا قلبشون عقربش به طرف بتای جاندار و بی جان زمان نرفت؟ چرا به طرف پول نرفت؟ چرا به طرف شهوات نرفت؟ چرا همه جا گفتن خدا؟ چرا؟ این علم کاربردش اینه، عقربه دل رو به طرف وجود مقدس او جهت میده، دل میشه افق طلوع توحید. دل یه داستان کوتاه از این دل براتون بگم. دل عجب داستان، دلی که عقربش به طرف توحید خدا. 7-8 نفر از مدینه برای مقصدی حرکت کردن. اینو خیلی دقت بفرمایید، خیلی عالیه. اینو من از یه کتاب 1000 سال پیش به نام التصفیه گرفتم. من برای منبرا از کتاب های قرن سوم تا الانو مطالعه کردم، اونایی که لازم داشتم، نه همه کتاب ها دارم، کتاب های قرن به قرن، علمی، آفاقی، انفسی، 30-40 فرسخ اومدم. نزدیک زور یه روز رسیدم به یه چوپان سیاه چهره، لباس کهنه، 40-50 تا گوسفند و بره و بز توش میچرد. بهش گفتن یه بره به ما بفروش، ما برای ظهرمون غذا درست کنیم. گفت فروشی نی؟ چرا؟ گفت بره ها مالک داره، من چوپانم، به من گفته بره ها رو ببر بچرون گروه برگرد. راضیه به فروشم نیست، به من گفته بره فروشی نکن. گفتن بره دونه چند؟ گفت 10 درهم. گفتن ما 5 برابر بهت میدیم، وضعمون خوبه، 50 دینار بس تو جیبت خرج کن. عصری که برگشتی بره ها رو برگردوندی به استبل، به آگل، اگر مالک بره ها گو یه دونش کمه بگو گرگ زد. من نتونستم از دهن گرگ درش بیارم، پارش کرد و خورد و برد و رفت. توحید، جهت داشتن دل به سوی خدا، به سوی حق. گفتش که این مالک گوسفندا 100% به من اعتماد داره. من اگه عصری بهش بگم گوسفندتو گرگ پاره کرد باور میکنه، فقط بهم میگه مواظب باش دوباره برهای من به خطر نیفته. من اینو به اربابم میقبولونم، اما شما در 15 تا به من بگین قیامت این دروغو به پروردگار چگونه بقبولانم؟ چجوری به باور خدا بدم که اون بره رو گرگ پاره کرد؟ چجور؟ ما تو اداراتمون چه میکنیم؟ تو مغازه ها و سر زمین ها و سر آب دادن ها و سر فروختن ها و سر خریدن ها چه میکنیم؟ هیچ اتفاق میفته ما در کارامون یاد خدا باشیم، خدا رو به حساب بیاریم، به حساب بیاریم چیکار میکن؟ حالا برای جهت گرفتن عقربه دل به خدا، من گوشه ای از مسائل خلقت رو براتون گفتم. پروردگار در قرآن انواع نباتات رو، حیوانات رو، حشرات رو نام میبره. نمیدونم چقدر در قرآن از موجودات نام برده شده، فقط میدونم بالای 700 آیه راجع به آسمانها، زمین، ابر، دریاها، بادها، صحراها، کوهها، حشرات، ماهیان و حیوانات مختلف در قرآن. خب اینایی که من برای شما میگم کجای قرآن؟ قرآن در این 700 آیه سرفصلای موجودات رو بیان کرده، اما یه راهنمایی کرده، قوغا کرده. هوالذی والذی خلق السماوات والارض و ما بینهما، خدا آسمان ها و زمین و اون چه بین آسمان و زمین آفرید، فی ستت ایام، تو شیش دوره. ثم استوى علی العرش، و بعد آفرینش کل عالم بر فرمان روایی بر کل هستی چیره شد. الرحمن، کار خلقت کار خدای مهربانه. حالا میخواید بفهمید چی کار کردم؟ من که همه مسائل خلقت رو نمیشد تو قرآن بیارم، میشد 2000 جلد. وسعن بهی خبیرا، این مسائل 700 آیه رو تفصیل و شرحش رو از آگاهانه به علوم مختلف بپرسید. این چه راهنمایی آزادیه، چقدر عالیه. وقتی که پرسیدیم و مغزتون شد ظرف حقایق و به دلتون جهت داد، میشین بنده واقعی من. تازه وقتی شدین بنده واقعی من، در بندگی و عبادت هماهنگ با کل موجودات عالم و همسفر کل به سوی من میشین. اگه بنده من نشین پشت به من، باید حرکت بکنی که بیفتیم تو آغوش ابلیس، که قسم خوردم در قرآن هر دوتونو با هم میندازم تو جهنم. وقتی بیگانه از کل عالم من و موجودات من بشی، بنده شدن شما رو هماهنگ میکنه با کل. کل بیماریاتون هم علاج شده که هماهنگ شدی. این آیه تو سوره نوره. جوانان عزیزم، ببینید قرآنی که دست شماست 1500 سال پیش چی گفته. 200 سال اروپا و آمریکا داره یقه پاره میکنه، ببینه موجودات چیان. دور نمایی از موجودات کشف کرده که موجودات نه همشون دارای شعور و هوشن. دور نمایی. قرآن میگه کل موجودات دارای شعور و هوشند، حتی لباسای تن شما، حتی سنگریزه ها، همه چی. غیر شعور این آیه رو ببینید، اصلا این آیه دیوانه کننده است. به پیغمبر میگه علم تره، اینم خیلی آیه عجیب، علم تره، آیا ندانستی؟ طلبه ها میگن علم الف و لم اسمش استفهام انکاریه. به پیغمبر میگه آیا ندانستی؟ یعنی تو یکی همش رو میدونی. چی رو میدونی؟ ان الله، یقینا خدای تو خداییست که یسبح له من فی السماوات والارض و طیر صافات، که اون چه در آسمان ها و زمینه و کل پرندگان بال گشوده خدا را از هر عیب و نقصی تنزیه میکنن. کل موجودات حبیب من، قد علم صلاته و تسبیحه، تمام موجودات عالم تو نمازن و در تسبیحن و خودشونم به نماز و تسبیحشون عالمن. کل والله خبیر به ما یعملون. خب وقتی شما با این علم، با این مطالعه کتاب آفاق و انفس و قرآن قلبتون به طرف خدا جهت گیری کنه، بشین عبدالله، شدین هماهنگ با کل موجودات. اون وقت اینجا امام صادق میگه وقتی هماهنگ شدی در دنیا به طرف دو چیز کشیده میشی: عبادت الله، خدمت به خلق الله. در قیامت هم به سه چیز کشیده میشی: لقاء الله، جنت الله، رضوان الله. خب گوشه ای از مسائل قرآن رو که سرفصل ما از آگاهان میپرسیم طبق خود قرآن. میدانید زمین جاذبه داره؟ یعنی ما بپریم بالا زمین ما رو میکشه پایین، سنگ رو بندازین بالا زمین میکشه پایین، هرچی هر رو زمین بخواد بره بالا زمین میکشه تش پایین. اما خدا اینه، شما یه دانه گندم رو، یه دانه عدس رو، یه دانه نخود رو، یه حبه رو، یه هسته سیب رو، پرتقال رو، نارنگی رو، آلبالو رو، گیلاس رو، زردالو رو دفع میکنید، یعنی بکارید، خودش رو تو تاریکی زمین وا میکنه، بر علیه جاذبه زمین ریشه‌شو میده پایین، بر علیه جاذبه ساقه‌شو میده بالا. یعنی ساقه گندم بر علیه قدرت جاذبه حرکت میکنه. اگر در حوزه جاذبه بود زمین ساقه رو میکشید پایین، نمیتونه. ریشه رو میکشه پایین، هیچ ساقه‌ای رو نمیتونه ببره پایین، ساقه در میاد. یه دونه گندم خودشو تبدیل به 200 تا 100 تا 80 تا میکن، یه دونه گردو خودشو تبدیل به 10,000 گردو میکنه هر سال، یه دونه دانه سیب خودشو تبدیل به 400 تا 800 تا 2,000 تا سیب میکنه و آلبالو و گیلاس اینا بمونه. جوونا، این ریشه که همش ریشه است، نخه، تاره که تو زمینه، چه قدرت پمپاژی بهش دادن که آب رو و غذا رو تا 70-80 متری سر گردو به همه برگا، شاخه ها، میوه میرسونه. 200 سال کار پمپاژ آب و املاح انجام میده، یدکی نمیخواد، روغنکاری نمیخواد، میکانیک نمیخواد، اوسا نمیخواد، کی داره کار میکنه؟ کی داره کار میکنه؟ درختان و نباتات عالم عجیبی هست. نبات گوشت خار قرار داده، نمیتونه از زمین چیزی بگیره، ابالا بهش دهن داده، یه بوی خوبی رو پخش میکنه، پشه حشرات دیگه دنبال این بو میان، رو برگ میشینن، برگ چسب داره، نمیتونن بلندشن، برگ خودشو جمع میکنه، این گوشت خیلی لذیذ رو میخوره، دوباره خودشو وا میکنه. چه خبره در آیات خدا در عالم تک، در عالم آفاق چه خبره؟ حیوانات میگه من در اروپا اسمشون خیلی مشکل بود، من حفظم نشود، اینایی که نوشتن میگه روی تپه صبح هر روز سرباله میرفتم پیاده روی، یه رو گفتم برم روی تپه دیگه، دیدم یه نیمچه استخری بالای تپه است، آب فوران میکرده توش پر میشد، سرما بالای 10 درجه زیر صفر بود، یخ زده بود زخیم، یه مرتبه 400-500 تو گنجیش که هر رو میومدن آب بخورن، اومدن برای آب هرچی نوک زدن دیدن آب صفر، تشنه شونن، گفت 300-400 تا روی یخها اومدن کنار، یه دونه این گنجشگاه رفت از پشت افتاد روی یخ، گفتم بیچاره چش شد، یه چند ثانیه موند بلند شد یکی دیگه اومد جاش خوابید، بلند شد یکی دیگه اومد، بعد 10 دقیقه معلوم شد با حرارت بدنشون هی یخ و آب کردن، نازک که شد نوک زدن آب زد بیرون، همه خوردن و رفت. چی یادشون داد؟ این هوش، این ذکاوت کجای کله گنجیش نهاده شده؟ چه قدرتی خدا به مورچه داده که اسمشو تو قرآن برده 80 برابر وزن خودش بار میکشه؟ چه قدرتی، چه قدرتیه که بهش یاد داده این پینه دوزا رو که پر قرمز خالسیا دارن، اینا رو برو بغل درختا با شاخکت به اندازه این مقدار سی سی سم بهشون بزن که نه بمیرن و نه دیگه سر پا بشن درن، اینا رو کرخ میکنن یه مقدار، میبرن میچرونن، شاقشون میکنن، میبرن تو لانه میکشن، گوشتشون و تابستون گوشتشونو تابستون تو لانه میذارن، به شکلی و در هوایی و در موقعیتی به حالت کنسرو که سماه زمستون گوش داشته باشن بخورن و گوش بو نمیگیره و فاسدم نمیشه. هنوز بشر به اینجا نرسید، هنوز که کنسروی درست کنه خراب نشه، تاریخ میزنه، مواد میزنه. بعدم انقدر شخصیت دارن که شما هیچ مورچه مرده ای رو زمین نمیبینید، چون هر مورچه ای لگد مال بشه مورچه میاد جنازه شو میبره در طبقه چهارم لانه دفن میکنن. احترام به جنازه هم نوعشون میذارن. دانشگاه دارن تو لانه برای پرورش نسل، دانشگاه. یکی از دانشمندان میگه من یه رو توی صحرا یک جله آهوی نر دیدم، یک جله، اما یهو دیدم این آهوها اضطراب پیدا کردن. چی شد؟ نگاه کردم دیدم دو تا گربه وحشی آماده حمله به آهوهای نرن. یه مرتبه آهوهای نر به شکل هفت شدن، خودشونو دقیق به شکل هفت درست کردن. آهوهای نر کوچیکتر ضعیف اومدن تو این هفت بستن، همه با هم دیگه یه جا منتظر فرمان بزرگترا بودن. فرمان داده شد کل این آهوهای نر با ایجاد سر و صدا با دهن و پا به این دوتا گربه حمله کردن. دوتا گربه در رفتن، تا جایی که تونستن گربه ها رو دنبال کردن. گربه ها گم شدن، دوباره برگشتن و با امنیت شروع کردن به چریدن. کی بهشون گفت در مقابل خطر به شکل هفت بشین؟ کی گفت نرای ضعیفتر بیان داخل هفت؟ کی گفت فرمان حمله بدین با صدا و با سم کوبیدن؟ خدا رو نمیبینی؟ خدا که به قول ابی عبدالله امیت عین لا ترا، کور باشه اونی که تو رو نمیبینه. تو که همه جا پیدایی، همه جا پیدایی. این داستان رو هم بشنوید از عجایب. باز یکی اینا می نویسه که من صبح اول آفتاب دیدم یه گربه پشت سر هم مو می کنه. گفتم به من پناه آورده گرسنه است، یه کاسه شیر بردم بیرون گذاشتم جلوش، نخورد، فقط نگاه به من میکرد، مو میکرد. بالاخره به من فهمون دنبال من بیا. من دنبالش راه افتادم، دیدم آروم شد. اوورد منو تو زمین کشاورزی یه گوشه، یه کلبه، یه گلی. وارد کلبه شد، منم وارد شدم. کلبه یه مقدار کاه ریخته بود. دیدم چهار تا بچه گربه اونجام. رفتم. فرد و صبح صدای گربه تو گوشم بود. گفتم یه کاسه شیر بردارم براش ببرم. رفتم. دیدم مادر مرده. بچه ها افتادن به سینش. ناله میکنن و شیر نیست تو جنازه مادر. فهمیدم دیرو اومده. منو برداشته برده، بچه هاشو نشونم داده که دوباره سر بزن، فردا عمر من تمامه، از این بچه های من پرستاری کن. کی خبر مرگشو بهش داد؟ کی بهش گفت برو یکی رو بیار بچه ها تو ببین؟ کی؟ چه کردیم تا حالا؟ چی میدونیم؟ چقدر عقربه قلب ما به سوی او جهت داره؟ یه شعر دلسوزم بخونم. دوش مرغی به صبح مینالی، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوی و من خاموش. خدایا از عمر گذشتمون که خیلی باطل شد توبه میکن، عذر میخوام. خدایا از خوب نشناختنت عذر میخوام. خدایا از این که بنده خوبی برات نبودیم عذر میخوام. خدایا از این که خیلی سراغ فهم قرآنت و جهانت نیومدیم عذر میخوام. توبه میکنم. شب جمعه است، شب دو نفره، شب خداست و شب ابی عبدالله. توبه قبوله. زهر چه غیر یار اصلا شرش الهزار اصدق فرالله. سرآمد عمر و یک ساعت ز غفلت نگشتم هوشیار اصلا اغفر الله. نکردم یک سجودی در همه اون که آید آن بکار اصلا کردار بدم صد بار توبه. ز گفتارم هزار اصلا شدم دور از دیار دوست ای فنگ. من بیچاره زار اصدق فرالله. اوج شقاوتشون بود دستور داد روز یازده تمام از زن و بچه رو بیارن کنار بدن ها اونجا سواریشون کنن به کوفه ببرن. وقتی لشگر عمر صد یه تعدادیشون آماده شدن بیان زن و بچه رو سوار کنن، زینب کبرا اومد جلو، صدا زد پسر صد بگو افرادت برگردن، اجازه نمیدم دستتون به حرم پیغمبر برسه، خودم زن و بچه رو سوار میکنم. خواهرش ام کلثوم و صدا زد، شطارا رو خوابوندن، رو هر شطار یه خانومی رو سوار کردن، یه بچه یه کوچیکی رو هم تو آغوشش گذاشتن، همه سوار شدن، نوبت دوتا خواهر رسید. به خواهرش ام کلثوم گفت بیا زیر بغل تو رو هم بگیرم، تو رو سوار کنم. خواهر رو سوار کرد، حالا دشمن داره نگاه میکنه، زن و بچه دارن نگاه میکنن، ببینن زینب تک و تنها چه جوری سوار میشه. دیدن سوار نشد، داره فکر میکنه من همون خانومی هم که هر وقت میخواستم سوار شم، اکبر برام رکاب میگره. من همونیم که هر وقت میخواستم سوارشم، قمر بنی هاشم رکاب برام میگره. من همونیم که تو سوار شدن برادرم ابی عبدالله زیر بغلمون میگره. کجایید ای هوادارا، ببندید محمل زینب که بر باد فنا رفته محل و منزل زینب. اما دیدن سوار نشون، مثل سیل داره گریه میکنه، دیدن دوید میان گودا، گلوی بریده رو بغل گره. کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل را به چشم تر نبوسی. کسی چون من گلش نشگفت در خون، کسی گل راز من بهتر نبوسی. کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی سر نبوسی. Yeah. بزن بوسه لعل لب نهادم به آن جایی که پیغمبر نبوسی. خدایا شب جمعه است، امام صادق فرمود اگه نمیتونیم شب جمعه بریم کربلا، با همین یه جمله حسین ما رو زیارت کنید. خدا شما رو جز به زائران می نویسه. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. خدایا حیات و مرگ ما رو، حیات و مرگ محمد و آل محمد قرار بده. خدایا ما و زن و بچه ها و نسل بلو، دنیا و آخرت از محمد و آل محمد جدا نکن. خدایا همه ما دلمون میخور وقتی از قبر در میای، محشر رو نگاه میکنیم ببینیم پیغمبر و اهل بیت کجا وایستادن. ما بریم به طرف اونها، جوری نشه که خدا بگه برشون گردونیم، اینا لیاقت حسین منو ندارن. خدایا دنیا و آخرت ما رو با حسین قرار بده. به حقیقت ابی عبدالله، پدران، مادران، عموها، داییها، عمه‌ها، خاله‌ها، معلم‌ها، زبد حقوقین ما، اگه در برزخ گرفتارن همشونو به ابی عبدالله ببخش. خدایا برای حل مشکلات وجود مبارک امام زمان رو فرجش رو نزدیک کن. خدایا اون چه به خوبان عالم دادی به ما، به زن و بچه ها و به نسل ما، تا وقتی که نسل داریم عنایت بفرما. آمین.